بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد و على اهل بيته المعصومين المكرمين سيما بقية الله في العالمين الحجة الثاني عشر روحي و ارواح العالمين له الفدا. بحث ما درباره استصحاب عدم نسخ احکام ادیان گذشته بود. اگر شک کنیم که آیا این حکم که مال دین مسیحی یهودیه نسخ شده یا نه، باقیه یا نه، استصحاب عدم نسخ جاریه. مادامی که آیه و روایتی بر نسخ آن حکم نباشه، در این درس می‌خواهیم ثمرات مسئله استصحاب عدم نسخ احکام شرایع گذشته رو بیان کنیم. میخواییم ببینیم که چه آثار فقهی داره، چه ثمرات و برکات فقهی داره. اولین ثمره در مسئله قرعه استصحاب عدم نسخ خودش رو نشون میده. چون قرعه در شریعت یونس و زکریا بود، وقتی دختر بزرگوار تاریخ قاموس کهن مریم در رحم مادرش قرار گرفت، مادر ایشان نذر کرد که اگر این بچه، این نوزاد سالم به دنیا بیاد، خدمتکار بیت المقدس شود. بعد از به دنیا آمدن، نوزاد رو بین علما و بزرگان بنی اسرائیل برد و مسئله نذر رو در میان گذاشت. هر کدام مشتاق سرپرستی مریم شدند. کنار نهر آبی رفتن اسمای هر کدوم رو بر روی هر یکی از چوبهای قرعه نوشتن. هر قلمی که در آب فرو می رفت بازنده قرعه بود. آن قلمی که روی آب قرار می گرفت برنده قرعه بود. و اون قلمی بود که نام زکریا رویش نوشته بود. بدین ترتیب سرپرستی زکریا از سوی بزرگان بنی اسرائیل بر مریم قبول شد. قرآن در سوره آل عمران آیه 44 مسئله قرعه سرپرستی مریم رو مطرح میکنه. ذالک من انباء الغیب نوحیه الی و ما کنت لدیهم اذ یلقون اقلامهم ایهم یکفل مریم و ما کنت لدیهم اذ یختصمون. اگر استصحاب عدم نسخ جاری کنیم قرعه در زمان اسلام هم یکی از مسائل محکم در فقه اسلام خواهد بود. ولی اگر قائل به استصحاب عدم نسخ نباشیم باید قرعه رو از طریق دیگری ثابت کنیم. آیه‌ای، روایت معتبری بیاد قرعه رو برای ما ثابت کنه. پس ثمره استصحاب عدم نسخ در فقه ما ظاهر شد که یکیش همین مسئله قرعه هست.
مسئله قرعه در صورت شک ما ثمره قائل بشیم. قرعه در دین اسلام که هست شک نداره که خواهی اون عدم نسخ رو خیلی داره کنه در ثمرهش حاصل نمیشه.
انقلت موضوع قرعه در شریعت حضرت زکریا تشاح و نزا بود. در حالی که قرعه در اسلام برای امر مشکله، چنان که فقها در فقه تأسیس کردن القرعه لکل امر مشکل. البته خدمت فرض کنم که نه روایت نیست، گفتن که این استیاد از روایت، روایت نیست.
پدر مریم بودن هم
بله، درباره قرآن میگه که ایهم یکفل مریم، بحث بود برای اینکه چه کسی سرپرستی و کفالت مریم رو به عهده بگیره، دعوا بود.
چرا؟ به خاطر ندرسه؟
برای خاطر اینکه ایشون نذر کرد که خدمتکار بیت المقدس بشه. بیت المقدس هم دست علما و بزرگان بنی اسرائیل بود، خدمتکار اونجا باشه، باید حتما ایشون رو یک کسی سرپرستیش به عهده بگیره که ادامه ره. وگرنشون من نظر همینه دیگه، از زندگی من دیگه خارج شد، نظر همینه دیگه، از زندگی مادر دیگه خارج کرد. یکی از بحث‌های مهم و معید به اینه که به علمای اهل سنت نقد می‌کنیم که چرا شما زنها رو اجازه به مسجد نمیدید، همین آیه است. یادم هست این توی بیت المقدس که مکه اون وقت آزاد بود، ما لباس شخصی داشتیم می‌رفتیم بر تپه، اونا در مقابل این آیه توجیهاتی داشتن، ولی حتی ما اینجا استصحاب میکنیم استصحاب عدم نص روی رفتن مرچه خانم ها به مسجد هم میتونیم استصحاب عدم نص کنیم، یعنی اینم یه فایده دیگه داره. یعنی بگیم آقا جون اینا میگفتن نه در اسلام برداشته شد، نه دلیل نداره. وهابی هاشون میگفتن تو اسلام نیست. جواب اشکال اینه که مثالی که قرآن فرمود از مصادیق امر مشکله، چون منازعه بر سر کفالت حضرت مریمه. لذا می توانیم از تنقیح منات استفاده کنیم. که هر کجا مشکلی بود با قرعه مشکل رو حل کنید. مثلا کسی با گوسفند ماده یا نر آمیزش کرد، اون گوسفند رو در میان گله رها کرد، معلوم نیست که کدوم گوسفند آمیزش شده، میگه قرعه بندازید، یکی رو کنار بگذارید تا به همه گوسفندان ضرر نزنید، همه رو اگه بخوای کنار بذارید، گله رو بذارید کنار، چوپان ضرر میبینه، لذا با قرعه حل کنید. پس قرعه برای اینه که بتونه جلوی ضرر رو بگیره، جلوی مشکل رو بگیره. ثمره دوم قصد قربته. آیا قصد قربت در عبادات واجبه؟ قرآن میگوید تمام اوامر اهل کتاب تعبدی بود، ولذا در اصول بحث که اصل در اوامر تعبدی بودن یا توسلی، ثابت شد که اصل در اوامر تعبدی است الا ما خرج به دلیل، مگر اینکه دلیل بیاد بگه این امر توسلیه تعبدی نیست، مثل غسل میت، هدف از غسل میت تکریم مؤمن مسلمان، قصد قربت شرط نیست، یا امر به دفن میت، هدف این است که از انتشار بوی تعفن جلوگیری شود. لذا چه قصد قربت بکنید چه نکنید، دفن صورت میگیره. در سوره بینه آیه 1 آمده و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین، تمام اوامر اهل کتاب عبادت بود، باید قصد اخلاص و قربت می کردن. لذا اگر شک کنیم که آیا اوامر صادره در اسلام تعبدی است یا نه، استصحاب بقای تعبدی یا استصحاب عدم نسخ جاریه. پس در اینجا هم اصل در اوامر تعبدیت، اشکالاتی بر این آیه وارده، باید این اشکالات رو رفع کنیم. اشکال اول اینه که آیه قصد قربت رو نمیگه، بلکه توحید ناب و خالص رو میگه. مخلصین له الدین یعنی اخلاص از شرک، پرستش خدا باید خالی از شرک باشه. بنی اسرائیل مأمور بودند که یک تا پرستی رو گسترش دهند و معابد و بتکده ها رو از بین ببرند. فقط به عبادت خدا پیراسته از شرک بپردازند. لذا این آیه اشاره ای به قصد قربت نداره. تو تفسیرم هست این بحث. ظاهر آیه هم که نگاه میکنی این اشکال خیلی قویه. انصافا هم اگه اشکال نکنی یک دفعه به ذهن آقای زمانی میرسه اشکال هست. جواب اینه که وجوب واجب دو حال داره. یک، گاهی عملی واجب میشود، فلسفه عمل، فلسفه عمل رسیدن به اخلاصه. دو، گاهی خود اخلاص واجب میشه. اگر خود اخلاص واجب بشه، در این صورت اخلاص به معنای قصد قربت. و اگر اخلاص فلسفه عمل واجب قرار بگیره، به معنای خالص کردن عبادت از شرک. حتی از ریا. با این مقدمه روشن شد که مخلصین له الدین به فلسفه عبادت برمی گرده. فلسفه واجب شدن روزه، نماز، حج، زکات اینه که عبادت خدا خالی از شرک و ما را از شرک دور کنه و ما خالص شویم. لذا از مخلصین له الدین نخستین قصد قربت به دست میاد. حق با شماست، ما هم قبول داریم، ولی ما قصد قربت رو از ما و الا میفهمیم. ما امرو الا لیعبدو، اهل کتاب امر نشده بودن مگر اینکه خدا رو عبادت کنن. از این حصر قصد قربت به دست میاد. معلوم میشه که در شریعت آنان عبادت باید با قصد قربت انجام میشد، چون این حصر به حدی قوی است که غیر از قصد قربت چیز دیگری فهمیده نمیشه. ما امرو الا لیعبد الله، ارشاد به همون قصد قربت. البته من اینو تو تفسیر با آقا جان ما جوادی خیلی با هم بحث کردیم، ایشون قائل نبود و من در تنهیم قائلم، ایشون نه. میگم حس خیلی قوی که ما امرو، و بعد میگه الا، ایشون میگفت نه عقلیه، از کلم عقلیه درسته، ولی ارشاد به اونه. کلمه ارشاد برای همین آوردم، ارشاد به اونه، به اون عقله. میگه فرمود که نه، تعبد، تعبد. البته ایشون همون خلوص از شرک رو می مثل با نتبه استادش. ما در اصول، اصول مثل شیخ مرتضی انصاری اینا از این میگیریم، با مفسر فرق داریم، حواستون باشه. اشکال دوم اینه که این آیه یک قضیه خارجیه هست، اشاره به اهل کتاب اون زمانه و از یک قضیه خارجیه نمیتوان قاعده کلیه به دست آورد. به نام استصحاب عدم نسخ، چون قضیه خارجی قابل استصحاب نیست، قضیه خارجی قابل استصحاب نیست. جواب اینه که قضیه خارجی مربوط به اشخاص و افراد خاصه، مثل این 10 نفر رو اکرام کن، اون 5 نفر رو بیرون کن. در حالی که اشاره به اقوام گذشته داده و لذا با فعل ماضی امرو آورد، نه با اشاره یا جمله اسمیه، نگفت ها اولائه یا نگفت هازا اینجوری که نگفت. اشکال سومی اینه که لام لیعبدو لام غایته. اگر غایت امرو باشه ارتباطی به بحث ما نداره. چون اشاره به فلسفه اوامر داده. به چه هدفی بنی اسرائیل مأمور به اوامری شدن؟ به هدف این که از بت پرستی دور شوند، به عبادت خدا رو آورند. رهایی از شرک و بت پرستی فلسفه امره. و اگر لام غایت برای ناس باشه، معناش اینه که مردم باید در اوامر شرعی قصد عبادت و قربت کنند. و چون قرینه ای بر تعیین هیچ کدام از این دو احتمال نداریم، آیه حمله بر اجمال میشه، قابل تمسک نیست. جواب اینه که اتفاقا قرینه داریم بر این که احتمال دوم قوی است. نگو قرینه نداریم، قرینه ادامه آیه هست. یقیم الصلاة و یؤتی الزکاة. در اینجا یک اجمالی است و یک شرح و تفصیل. اما اجمال و ما امروا الا لیعبدوا، بلا فاصله منظور از عبادت و اوامر رو شرح داد، تفصیلا بیان کرد که اقامه نماز و ایتاء زکات. و ما می دانیم عمل عبادی بدون قصد قربت پاداشی نداره. در عمل عبادی قصد قربت میخواد تا مؤثر باشه. بالاخره این بحث هاست که ما را کشونده به اینجا که بتونیم. دیشب حالاتم خیلی خراب بود، برای طلاب دعا کردم، گریه کردم، چرا اینجوری شدم، چرا این درس ها رو درس نمیدونم. همش میگن دکترا رو بگیریم، با لیسانس بگیریم، کار کجاست، کار بگیریم، زندگی کنیم. آیا من موفق میشم؟ این حوزه بی در و پیکر بود. تو عالم خواب دیدم که یکی از فقهای بزرگ شیعه سلامو به بغل گرفت، گفت این وقفه مال چند ساله، ادامه داده و حوزه ها خالی میشن از طلاب، شکست معنوی میخورن، شکست علمی. بله من دارم میبینم، امسال اصلا ثبت نامی نداشتیم، امتحانم نگرفتن، اینا هم که رفتن متزلزلن، 5 اس نوشتن، یکی امروز صبح رفتن نونوایی بونون بخرم، اون خواهرزاده اون نونوا آمد گفت آقا من رفتم ولی منتظر نیرو انتظامی هم که به من جواب بده. اون روز که ما می اومدیم حوزه با یک عشق و علاقه و ارادتی می اومد. در هر صورت خیلی ممنونم، چند نفری هم که هستید یه وقت اینا عذابه، عذاب بر ما نازل نشه که از همه فقاهت و معنویت دست برداریم. البته انصافا عده‌ای هم هستن درس میخونن، تحصیل میکنن، قشنگ هم دارن کار میکنن، خدا حفظشون کنه، خدا برکاتشون رو بیشتر. از اینجا که رفتید تنبلی نکنید، بعد از ظهرها بلا منزل همدیگه برید مباحثه کنید، دوتا ستا ما می رفتیم منزل همدیگه مباحثه می کردیم، هم شوخی می کردیم، خانواده ها رو می بردیم، اونا اونور اتاق بودن، همین بر خودمون مباحثه می کردیم، تأثیرات مثبتی می کردیم. دعا میکنیم هممون، این جوانی که الان اینجا نشسته، این دانشجوی پزشکی است، رتبه اول دانشگاه، این بنده خدا 3 سال مریض، حتی بیچاره صفراش هم گرفتن، آخرم خوب نشد. میگن که اینا سحر و طلسم یهودی کردن، فکر نکنم، از چهرش دیدم نبود. حالا در هر صورت اینا منو پیدا کردن، زنگ زدن به یه تلفن آقای مسلانجاد رو دادم، گفتم ایشون راننده من نیست، بشنگید راننده ها، این بنده خدا صبح داره میاد کلاس، منو میاره. ایشون هم خیلی احترام کرد، بهش گفت آره آقا شماره تونو به من داد. با داییش هم آمدن، از شهرستان دور اومدن، خب اینجا فیضی هم راه نمیدن اینا رو، گفتم بیا صبح همراه من میاد آخر، دست رو بیارید بالا دعا کنید در درس، بعد از درس دعا مستجاب میشه. خدایا به حق امیر المومنی، به حق امام صادق، این جوان به حوزه علمی پناه آورد، یه خسته شد، میگه من 75 کیلو بودم الان 40 کیلو هم، دیگه جسمی نداره و آدم نخبه علمی، سخویاشون همه پزشکن، نخبه های علمی هم. انشالله به حق امام زمان، به حق امام زمان، اگر تلسمی هست، اگر چیزی هست، همه رو بشکن و امیدواریم که ایشون رو با دست پر برای ادامه تحصیل شفا بده انشالله. این جوانی که در خونه علما اومده، جای دیگه نرفت، اومد در خونه علما، معلومه معتقده، اینی که اینجور معتقده انشالله شفای کامل عنایت فرمان. میدونم این دعا انشالله اثر میکنه و برمیگرده با آمین شما انشالله راحت بره درسش بخونه، به فکر تلسم باطل کردن هم نباشه. انشالله همواره سرافرازشون قرار بده انشالله. صلوات بر محمد و آل محمد.